الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا المصطفى، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یک شنبه 14 اسفند 1401 و بحث موافق و روایت امر زبیری رو اجمالا مروری کردیم و بندها و فقراتش رو هم نکاتمون و تحلیلمون نسبت بهش گفتیم. یک مسئله عمده وجود داره و اون اینه که اگر این اوصافی که امام برشمرده برای مجاهدین، اگر اوصاف مجاهدین باشه، خب این روایت به کار ما نمیاد. این مهمه که مجاهدین باید ویژگی داشته باشن و تمام. اگر اوصاف امراء حرب باشه، فرمانده ها باشه، باز هم به کار ما نمیاد، خاطر اینکه در نهایت ناظر به مشروعیت جهاد نیست، ناظر به رفتار فرماندهان حرب هست و بر جهاد ابتدایی با مشروعیت جهاد ابتدایی دلالت نمی کنه و در نهایت رفتار کارگزاران جهاد هست در حوزه کلام. و اما اگر دلالت بر صفات امام داشته باشه، معناش اینه که جهاد ابتدایی مشروع نیست، مگر اینکه امام اون رهبریش رو عهده داشته باشه. حالا اهم از این که این به معنای این است که جهاد به واسطه حضور امام مشروعه، ممکن هم هست، دلیل بر این باشد که البته ممکن هم هست، نه اینجوری است که حکومت اگر توسط امام اداره نشه نامشروعه. یک بحثی رو کسی مطرح کرد تو این خصوص و این به نظرم این چند تا استدلال، دو تا استدلال داشتین، من تو این دو تا عنوان آوردم. یکیش بحث همین صفات ناظر به کیه، یکی هم بحث این که آیا اینها شرط وجوب است یا شرط صحت است یا شرط قبول هست. حالا تو شرط صحت و قبول رو برای بعد میرسیم. من نکات مطرح شده نسبت به این قضیه رو طرح میکنم و بعد ببینیم که تلقی منصف به این مقوله چه خواهد شد توی این روایت. اختلاف المراد فی ان هذه المواصفات المذکوره، این صفاتی که برای حاکم برشم یا امرای جنگ یا حاکم یا هرچی برشم مردند، این هذه صفات المذکوره تشیر الی المقاتلین و الجنود او تشیر الی امراء الحرب او زعیم الجیش، بالاخره فرمانده، کارگزاران یا سپاهیان. فایده تشیر روایت الی سمات الجنود، اگه به ویژگی های سربازا کار داشته باشه، فلا بشل الاستدلال به هذه الروایه الی تقید شرعیت الجهاد الابتدایی به ما اذا قادت الامام. این ربطی به این ندارد که اگر جهاد ابتدایی با فرمانده امام باشد مشروعیت دارد یا ندارد، از این قضیه خارجه. خلافاً لما اذا تشیر الروایه الی سمات الامام که امیر الحرب، برخلاف اینکه اینها رو به عنوان صفات امام به عنوان فرمانده سپاه قائل بشین، فیجوز الاستدلال به حالا عدم شرعیت الجهاد اذا لم توقد هو الامام، اگر امام رو رهبری نکنه. توقد هو ماده قادست یا قیادت. قبل از این که ببینیم که مفاد این عبارت چیه و کجای عبارت برای معنا دلالت می کند یا نمی کند، این نکته هم جالبه که اون آیونی که این روایت رو کتابشون آوردن خودشون چی برداشت کردن؟ مثلا کلیمی، مجلسی، شیخ طوسی، اینا چه برداشتی کردن از این روایت؟ به معنای فرمانده تلقی کردن، به معنای سرباز تلقی کردن. فقط یبدو من الکلینی قدس الله سره، مرحوم کلینی داره که ان هذه صفات ناظرتون الى سمات جنود الحرب، از بحث سرباز هست و لذا ذکرها فی، تو این باب، باب من یجب علیه الجهاد و من لا یجب، دعوا سر این که بر چه کسی جهاد واجب است، بر چه کسی واجب نیست. خب دیگه طبیعتا بحث فرمانده ها نیستش دیگه. این تلقی کلینی هم شاید از همه استدلال ها مهمتر باشد که اینهایی که روایت آوردند و خواستن جا گذاری کنن ازش چی فهمیدن و کجا آوردنش. برای اون کلینی بحث سرباز است، این کار به موارد فرمانده اینا نداره. کما ان به هذا المعیار ذکرها شیخ طوسی فی باب من یجب علیه الجهاد، مثل قبلی هم اونجا گفت من یجب علیه الجهاد من لا یجب، اینجا باب من یجب علیه الجهاد. پس دعوا سر وجوب جهاد برای کیست؟ میشه سرباز. اگر این گونه باشد تلقیشونه که به ما مرتبط نیست. و این نکته مهمی است که هم کلینی و هم شیخ طوسی ازش این برداشته کردن، یعنی بحث سرباز کردن، بحث امیر نکردن. خیلی نکته که اینها روایت دان و اینها روایت توی کتابشون آوردن، این تلقیه نمیخوام بگم درست یا غلطه، اما این تلقیه خیلی قابل اعتناست که اینا اینجوری ازش فهم کردن. بینما اذا کانت استفاد ناظرتن الى سمات امیر الحرب، اگر اینا صفات و ویژگی های فرمانده سپاه بود، للزم ان یعنون الروایات، ان یعنون الروایات به باب من یجب و معه الجهاد، باب اون کسایی که با اونا جهاد واجبه، نه باب من یجب و علیه الجهاد. طبیعه این تعبیر گویاست، یا میباست اینجوری بگن باب من، باب الجهاد الواجب مع من یکون، اون معت نه علا، اینجوری نگفتن طبیعتا. و این نکته ایست که نکته قابل تأکید است. در قبالش مرحوم شیخ العامل توی وسائل باز یه تلقی متمایزتری دارد، لکن شیخ استظهر من هذه الروایات ان هذه الصفات المتکامله من سمات امراء الحرب او زعیم الجیش، این برعکسش اومده. فعنون هذه الروایات فی باب التاسع به عنوان باب من یجوب له جمع الاساکر و الخروج بها الی الجهاد، یعنی از این طرف قش که از اون طرف، یعنی کلا دو تا فضای متفاوت. و ظاهرش هم اینه که هر دوتا هست، هم اونه هم اینه، و امام هم یکی به نل یکی به میخ زده، یعنی دوتاش نمیشه گفت حالا اون هست یا این هست. اما این تلقیه جالبه که شاید هم این که مرحوم شیخ خور تو قرن تقریبا فکر میکنم 11 همه کم دهم یازدهم بکنم باشم، 11 12 مرددم ایشته برین دوتا، و زمان صفویه است که اونجا بالاخره سپاه و لشکر و فرمانده و اینا هست، و اون دوتا بزرگوار تو زمانی هن که شیعه حد اقلی قدرت نداره، سپاه نداره. شاید این در فهمشون هم بی تأثیر نباشه، این که این گونه از این باب تلقی کردند. حالا هرچه، وقتی دو تا تلقی متفاوت و متمایز از این روایات، مرحوم مجلسی ایشون باید یک نگاه دیگه کرده، اصلا نگاه دیگه متمایز از اینها کرده. کمان المحقق المجلسی فی ملاذ الاخیار بعد ما استظهر من الروایه انها قیدت اقامت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الى القیام المعصوم المعصوم، میگه آقا امر معروف و نهی از منکر باید اگه میخواد اقامه بشه با حضور و قیادت امام باید باشد. خب اینو کی گفت آخه میشه؟ اول اینو گفت، بعد از اینکه اینو گفت عدلا هذا القول و تظهر من الروایه انها تشیر الى قیام الامام والجنود بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر و به دعوت فی موقع الحرب للکفار. اصلا مقوله رو از قضیه قتال بر سراغ دعوت، یعنی سه تا مقوله کاملا متفاوت. اونا میگفتن جنگ، یکی میگفتن صفات افراد، یکی میگفت صفات امیره، یکی هم میگه نه اصلا جنگ نیست، بحث امر معروف و نهی از منکر و دعوت هست که احتمالا توی جنگ میتونه اتفاق بیفته. خب این سه تا مقوله کاملا متفاوت. حالا عبارت خود مرحوم مجلسی رو بخونیم. از ظاهر من هذا الخبر عدم و جواز الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا للمعصوم. خیلی حرف عجیب و غریبیه، امر معروف و نهی از منکر رو فقط برای معصوم. او من بلغ درجه الکمال فی العلم والعمل ولم یقع منه الفسوق والزلل. هیچ فسق و هیچ لغزش و کذا دعا الی دین الحق، امر معروف هم همینطوره، دعوت به دین حق هم همینطوره، فقط از جانب کسی متصور هست که معصوم یا در حد معصوم باشد. البته میگه به هذا خلاف المشهور. خلاف مشهور که چه ارز کنیم، و سایر الاخبار، هم خلاف مشهور هم خلاف سایر اخبار. البته خودشون هم عدول کرده، بعد این حرف چنان که بالا گفتیم جواب داده، میگه به انه یمکن حمله، میگه با اینکه ظاهر اونه، ظاهرش این امر معروف و دعوت فقط از جانب امام و معصومه، یمکن حمله علا ان المراد بهی الدعوه علا وجه المجاهدت والمقاتله. مرادش دعوت باشد، دعوت به گونه ای که جهاد یعنی قتال و دعوت با هم دیگه باشند. کذا الامر معروف و نهی عن المنکر از هذا الوجه. حالا امر معروف نهی از منکر تو مقاتله بخواد چیکار کنه؟ بهش مثلا مسلمان امر معروف نهی از منکر بکنه، که امر معروف نهی از منکر نسبت به کسی باید بشه که بالاخره باوری داره و الا اون دیگه امر معروف نیست، دعوته. فیرج و الى الجهاد، نتیجه این به جهاد برمی گرده. و ایذن یحتمل ان یکون الاوصاف المذکوره للرئیس الذی یدعو الى الجهاد، اون فرماندهی که دعوت به جهاد می کند، او لاتباعه الذین هم من شرائط خروجهی و جهاده، اون افرادی که باید این ویژگی رو داشته باشن برای اینکه باش بیان به جهاد و از شهر خارج بشن و برند. جان آره، یعنی همه چی توش هست و آخرش هم هیچ جمع نیست، یعنی توش که این پس این چه ویژگی دارد اگه قرار باشه که خب واقعش اینه که این روایت تابع همه این حرفا رو داره، یعنی هم تابع دیدگاه مرحوم شیخ طوسی رو داره و شیخ مرحوم قلینی رو داره، هم تابع دیدگاه مرحوم شیخ هر و تلقی مرحوم مجلسی. اون نکته اولش نه، چون اولش واقعا که امر معروف و دعوت، حالا دعوت ممکن آدم بگه نه به شخص امام با رهبری امام ممکنه، اما امر معروف و دیگه باید فقط امام و قائم مقام امام داشته باشن دیگه خیلی معلوم نیست اینطوره، اما قسمت دومش هم بعید نیست بازم این حرف زده بشه، و اینم به خاطر اون تاب معناهای متعدد است که اینجا گفته و هر چی بگی امام گفته میگه آره اینو گفته، همین که از تقییت یعنی همین که امام همه چی گفته چیم نگفته، و هر که بگی شطور میگه شطوره میگه نه مرغه، به این بگی مرغه میگه شطوره، بگی این تابشو داره و اینم اون تقییه یعنی همین دیگه به عبارت دیگه، و در مجموع این همه این عبارتهایی که هم مرحوم شیخ طوسی و مرحوم کلینی از اون طرف مرحوم شیخ خور و از اون طرف مرحوم مجلسی گفتن، اما قدر متیقن از هر سه تا قول اینه که جنگ های موجود زمان اونها جنگ نامشروعی بوده، اینقدر متیقنه که این جنگ ها گیر داشته، جنگ ها یا به رفتار گیر داشته یا به ملاکی گیر داشته و در این حال موجه نبوده به تعبیری. فقط یورج جهل قول، بعضی از آقایون ترجیح دادن قول را به انها به ان روایت تشیر الی سمات امیر الحرب، مرادش ویژگی امیر حربه، لا مواصفات الجنود او المقاتلین، که البته اگر صفات او باشد به این معنی نیست که مقاتلین همچنین صفتی نباید داشته باشند، نه، به طریق طبیعتا باید به اینها هم سرریز بشه. و ستی چهار تا دلیل آورده از متن روایت که مراد از این عبارات یعنی همون تلقی که مرحوم شیخ خور کرده، این صفات امیر حربه. نه نه، عبارت رو یکی از این معاصرین نقل کرده، یعنی استدلال نکرده و خیلی چون صاحب نام اینا نبوده یکی اسمشو نهی برده. یکی از اینها اینه، قول السائل لا یقوم بهی الا من کان منهم، اقامه نمی کند یا انجام نمی دهد این جهاد را مگر کسی که از این ویژگی داشت، از این ویژگی را داشته باشه، این صفات رو داشته باشه. استدلالش لا یقوم به، اقامه جهاد طبعا توسط کسی صورت می گیره که فرمانده جنگه، نمیشه بگیم آقا این افراد عادی باشن و این صفت صفت افراد عادی باشه. همین که لا یقوم بهی گفته شده معناش اینه، حیث ان القیام به امر الجهاد یعتبر من عمل الامر للمؤتمر، یا مؤتمر به تعبیری، کسی که امر می شود و نمیگن اقامه کرد، اون کسی که امر می کند میگن اقامه کرد. خب حالا این ولی این که نوشتارم احتمالاً دارید و میتونید هم بخونید، اما اشکال کار چیه؟ این عبارت آیا گویای مراد هست؟ این لا یقوم بهی الا من کان منهم آیا به معنای فرمانده است یا نه؟ لا یقوم بهی یعنی چی؟ شما باشید دیگه، لا یقوم بهی به چه معناست؟ جان یک تفاوتی دارد، ایشون قامه به را با اقامه انگار یکی گرفته. اقامه به معنای این است که یک شخصی خودش کار رو انجام بده و علت رئیسه باشد، حالا اگه بالمباشره باشه یا علت رئیسه باشد. مثلا اقامه صلات، خب من انجام میدم دیگه اقامه صلات، لذا میگن هر کسی باید اقامه صلات کنه. اقامه صلات حتما کار حاکم نیست، اقامه صلات هر کسی باید اقیم و صلات کنه، نمتون به فاید داشته باشید. یه وقتی اقیموه، یه وقتی قامه به، باب افعال اقامه یعنی جعلهو چی بگم، جعلهو مقامن، جعلهو فی الخارج، هر چیز اون خودش ایجاد، یعنی اوجدهو فی الخارج اقامن. اما قامه به این با که کنارش میاد اون معنا رو از اون معنای چی عوض داد، معنای اقامه عوض میکنه، یعنی با مصاحبت دیگری، با همراهی دیگری، نه فقط به معنایی که قامه بهی به معنایی که انجام داد. ممکنه بگیم آقا اقامه یعنی ایجاد کرد، قامه به یعنی انجام داد، چرا که مصطلح انگار ادبیات هم قامه به معنی انجام دادنه. اما قامه بهی، یه مثال بزنم، الان مثال پایینم زدم من، مثلا دو تا تعبیر همین باب افعال و باب تعدیه با میگیم اذهب الله، میگیم ذهب الله به، چه فرقی میکنه؟ ذهب الله میگه ذهب الله به نورهم، اذهب الله عنكم الرجس، یه جا از هبه داره، یه جای ذهب الله به نوره هم. برعکس اگه بگی غلطه، یعنی اگه اونجا بگی ذهب الله انکم الرجس غلطه، اینجا بگی از هبه الله انکم الرجس غلطه. بگه از هبه الله به نوره کن به نوره هم.
اونجا توزه هبه الله اون چیز بوده و بعد خدا اصلا برده اونجا اصلا مثلا از هبه انکم مثلا یعنی به معنی داد بشه، نه به معنی رفعی چیزی بوده. و
خب چرا اینجوری میخواد بگی؟ به چه اعتباری؟ به چه قرینه؟
لحن از کلام من اینجوری
نه نگاه کن، معناش قرینه داخل خودشه. میگه اذهب الله عنكم الرجس، ذهب معنی رفتن دیگه، رفتن، بردن، فرستادن، یعنی براندن، فرستادن. سنخ رجس، خدا که نمیتواند با رجس رجس را ببرد، خدا که نمیتواند با رجس همراه باشه، که باید رجس را بفرستد. از حبل و انکم رجس یعنی خدا رجس را از شما دور کرد، فرستاد، یعنی رجس را، رجس رفت. خدا اون سبب شد برای اینکه رجس برود. خدا ترجمه خوش بایستاده و علت از بین رفتن رجس هم اذهاب خداست. اون طرف ذهب الله به نوره هم، نور سنخش با خدا سازگاری داره، میگه نورشو برد، نمیگه نورشو فرستاد. ذهب الله به نوره هم یعنی خدا نورشون رو برد، از ذهب الله انکم رجس یعنی نورشون رو فرستاد. یه جایی خدا باش هست، یه جای خدا باش نیست. اذهبه یعنی فرستادن، ذهبه به یعنی بردن. خیلی معنیش از لحاظ معنایی متفاوت میشه اگه ما لوازمش بخوام بپذیریم. حالا اینجا بگیم تو قرآن تقریبا بحث اقامه نداره، یعنی قرآن جز بحث نماز. یه جایی دیگه اقامه داره، خیلی من نگاه کردم اینم اقامه رو کجا استعمال کرده. تقریبا اقامه رو خدا توی نماز استعمال کرده، قامبه رو توی قسط و عدل استعمال کرده. فرضاً بر اینه که ایجاد قسط کار مردم نیست، کار حکومت نیست، یعنی اینجوری که حکومت قسط ایجاد کند، این جز با همراهی و پیگیری مردم مؤثر نمیشه. اون تعبیری که اون بنزلن حدیثی بحثون شدید و معانا فعل ناس و چی؟ لیوقی من ناسو بلغست. اون یه تعبیری داره که خدا اومده حدید درست کرده، اومده قانون درست کرده فلان کنه، لیوقی من ناسو بلغست. خب خدا درست کرده، خدا حدید درست کرده، خدا حکومت درست کرده تا مردم اقامه قسط بکنن. اونجا یه بحث هست که یعنی چی مردم اقامه قسط کنن؟ اقامه قسط که کار مردم نیست که. لذا اونجا بعضی اومدن بد معنا کردن که آره دیدی این کار به مردم واگذار شده، اقامه قسط گوشتن مال مردم، ولی که اقامه قسط مال مردم نیست. لیوقی من ناسو بلغست رو اگر با قبلی معنا کنیم، یعنی انزلنا الحدید فیه بعثون شدید و بعدش میگه لیوقی من ناسو بلغست، یعنی اقامه قسط مال حکومت، قیام به قسط مال مردمه. این دوتا با هم فرق میکنه. در قیام به قسط یعنی مشارکت و همراهی مردم در برپایی عدل. اگه مردم همراهی نکنن اقامه قسط صورت نمیگیره، جزا از تعمیر هم نتونستن انجام بده بخاطر اینکه مردم همراهی نکردن. اقامه در چیزی که سنخش مردمیه، سنخش اجتماعی هست، سنخش اقامه نیست. نماز ممکن اقامه باشد، من با همشم نماز میخونم. مؤمنین اقام الصلات، اقام الصلات نه به معنای این که بیان آقا نماز جماعت به پا داشته باشن، نه، نماز خودش را به پا داشت. نماز سنخش قیامه، نه به معنای اقامه نماز در جامعه. اونم که باید بعد معنی کنه اینجوری نیست، چون سنخش به همه مؤمنین است و همه مؤمنین هم اقامه نمی کنن نماز رو. و بازم تعبیر قرآن میگه، تعبیر از آن قد قامت الصلات، نماز پا شد، نماز پا شدنیه، من به پا کردنیه. یعنی من چیزی رو که پا شدنیه به پا میکنم، نه به معنی که تو جامعه ها ضرورت، به معنی جامعه نیست. یعنی قد قامت الصلات با اقامت الصلات یعنی اقامه کردن من نمازی را که نماز پا میشه. لذا مفروض این کسی که میاد میگه لیوقی، اینجا تعبیر چی بود که به کار برد؟ لا یقوم بهی الا من کان من هم. خب لا یقوم بهی من کان من الا من کان من هم که به معنای اقامه نیست، خب معنای اقامه گرفت، به معنای قیام به است. قیام به معنای این است که یک کسی جهادی را اقامه می کند و مردم و این مجاهدین قیام به او می کند، یعنی مشارکت می کند، مثل بحث اقامه به قسط و قیام به قسط. اقامه به قسط مال حاکمه، قیام به قسط مال مردمه. لیوقی من ناس و بالقسط مال مردمه. اینجا هم همینطوره، اقامه جهاد مال حاکمه، قیام به جهاد مال سربازانه. دقیقا برعکسش شد. اون چیزی که او ادعا میکرد که این گونه هست برعکسه. از این مثالی که به اون بحث ذهبه و اذهبه به خدا زدم، اونم میشه این بحث رو تطبیق کرد. من بیشتر برای مثال زدم که میخوام بگم فرق میکنه بین اینکه ما با ذهبه به اینو متعدی کنیم یا با اذهبه متعدی کنیم. یه لوازمی داره. اینجا بجوز لوازمش اینطوریه، در بحث اقامه قسط و قیام به قسط کاملا متفاوته. اگه بگیم اقام القسط یعنی حاکم اقامه کرد، توی قسط نمیشه اقامه کنه. لذا هیچ وقت هم کسی نگفته اقام القسط، هیچ جا نگفتن این بحث اقام القسط، واجهش دارن استعمال نشده، چون سنخش اینگونه نیست که طرف بخواهد انجام بدهد. نمیدونم اینم، حالا من نمیدونم اقامه عدل داریم یا نداریم، شاید اقامه عدل سنخش حکومتی باشد، ممکنه. قسط به معنای امور اجتماعی و عدالت اجتماعی شاید سازگاری نباشد. اقامه عدل ممکنه داشته باشم، یادم نمیاد نگاه کرده باشم و نگرده باشم. اونجا قیام به عدل یا اقامه عدل هم بازم یادم نمیاد. اما قسط رو با این فرض کار مردمه، لذا در اینجا قیام به جهاد کار سربازاست. با همین بحث به تعبیری ادبیات دقیقا آن چیزی که او گفت برعکس شد. صفات صفات جنود است، نه صفات حاکم و صفات به تعبیری امام. دقیقا برعکس مدعا شد. و فی اون اشکالی که گفت که ان القیام به امر الجهاد یعتبر من عمل الامر للمؤتمر، نه اینجوری نیست. و فی یمکن الفرق بین الاقامه و القیام به، حیث ان الاقامه من صلاحیات الامیر خلافا للقیام به الذي قام الذي من صلاحيات الجنود، اینو وظیفه اون وظیفه اونه. اذا هل الفرق بين هذين المصطلحين نقول ان الاقامه هو انفاذ شيء بنفسه، من خودم به تنهایی رو بلندش کنم، خودم انجامش بدم، خودم اجراش کنم، من دون احتیاج الى شيء اخر، کما ان القیام به یعنی تحقیق و شیئن به مشارکت الاخرین آخرین. و یعید هذا المضمون مانو ذلفی بعد آیات القرآن، که تو قسط همش اینطوریه، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، ما ارسال رسول کردیم، ما کتاب فرستادیم، ما میزان فرستادیم تا مردم قیام به قسط کنند. چه کار به اون داره آخه؟ یعنی سنخش اقامه، اگه اقامه بود غلط در میاد، اما لیاقومه درسته. ما فرستادیم تا مردم یاد بگیرن، مردم خودشون قیام قیاس کنند. اگه بگی اقامه اینجا غلط در میاد، یا دوباره یا الذین آمنو کونو قوامین بالقسط، کسایی که ایمان آوردید قیام به قسط بکنید، بازم بحث اقامه نیست. حیث ان القسط فی المجتمع لا یحقق الا بمساعدت الاخرین ولا ینفذ لا ینفذ من قبل الحاکم فقط ولذا یعتبر انه به القیام بالقسط دون اقامت القسط، کما ان الصلات تقام من جانب المصلی وحده من دون مشارکت الاخرین فیه. کسی کنه نماز خودم میخونم، فلیلاحظ فی الفرق بین هذین المصطلحین بالتعدی بالباء و التعدی بباب الافعال، کما یظهر ذلک فی الفرق بین الآیتین من القرآن ذهب الله بنورهم یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این معناش تقریبا با همین نکته که گفتم تکلیفش تقریبا معلومه. حالا درسته یا نکته ای دارید نسبت بهش؟ جان آره بگه درست همه، اون تعبیرش تعبیر اون درست نبوده ظاهرا. هم خیلی ها نگاه کردم تو این تفاسیر قرآن که این بحث لیقیم الناس و بلگست اینا رو معمولا به اقامه معنا میکنن، معمولا نگاه کردم اینو اقامه میکنن نه به قیام بلگست. لذا در حوزه فقه سیاسی در مشارکت مردم اگه شما اونو به اقامه قسط معنا کنید نقض غرض اصلا، فعالی که اقامه قسط تو حوزه فقه سیاسی اگر اقامه به قسط، اگر قیام به قسط رو به اقامه قسط معنا کنید، کشوری که اینگونه رفتار میکنن، یعنی معمولا اینجوری میگن که سنخش مال اصلا میگن، بعد وقتی میگن مال مردمه، لیقوم الناس بالقسط میگن مال مردمه، و حالی که مال مردم نیست، به مشارکت مردمه، یعنی سنخش حکومتی است با مشارکت مردم. جان مصاحبت، یعنی مردم در قضیه اقامه قسط مشارکت کنن، همراهی کنند، یعنی لااقل بخشی از ماجرا به عهده مردمه، نه همه علت مردم باشن. اصلا در قیامه قسط نمیشه بعد همه مردم قیام قسط کنه، اصلا امکان نداره، چون سنخ حکومتیه. از یه طرف کار حکومت هم نیست، چون حکومت به تنهایی نمیتونه قیام قسط بکنه مگه مردم بخوان. این که لیقوم الناس بالقسط رو بعضی گفتن آقا جان وظیفه حکومت ها نیست که این کار انجام بده. اینجا یه جای دیگه هم تعابیر یادم بیاد، اونجا دیگه همینجوری میگن آقا جان خدا گفته 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 بعد داده دست مردم، اون انزل الحدید و فلان، بعد اون آیه شو بیارید، اون انزل الحدید چیه؟ همون آیه اگه اونجا نگاه کنید و انزل الحدید فیه بعثون شدید، و اونجا استفاده همینجوری بعضا میکنن که اونجا خدا گفته و فلان، بعد یه داده دست مردم، و حالی که دست مردم نداده، اونجا مردم به عنوان جزء اصلی علت مقوم کارند، نه تمام العلت در کار. یعنی دوردین؟ ها قبلش بود، پس همون آیه بود که الان من خوندم، آیه همون، آره همونه که لیقوم الناس بالقسط و انزل الحدید، که اینجا سهم مشارکت مردم در حکومت هست، نه واگذاری اینها به مردم. یعنی اگر اینو با این تعابیر قامبه معنا کنیم، این معنای مشارکت ذیل حکومت حاصل می شود، نه تفویض این امور به مردم. بعد از این تفویض به مردم استفاده کردن لیقوم الناس بالقضا، اینا کار مردم، بعد مردم باید انجام بدن، حکومت رو بیخیال شید. و حالی که اون طرف هست، خدا هم هست، قانون هم هست، مردم هم به عنوان مشارک اصلی و مقوم در خارج هستند، نه تفویض به مردم برای انجام. این از این واژه خود قیام به و اقامه در میاد. نیاز به امر اضافه تر یه مصطفی ندارم. ما عرض میکنم اینو معمولا توی تفاصیل دیدم به اقامه معنا کردن، نه به قیام به. خب این نکته اولی که اون بنده خدا ازش استفاده کرد. اما نکته دوم از اون سؤاله داره چی میکنه، میگه اخبرنی عن دعاء الله و الجهاد فی سبیل الله. از این عبارت میگه چی در میاد، چون تعبیرش اینه حیث یراد من الجهاد فی هذه الروایه به دعوه، اراده از جهاد اراده دعوت کرده، چون گفت اخبرنی عن دعاء و الجهاد به دعوه نحو قیام الاسلام، نحو ارزش های اسلام. فدعوت و نحو الاسلام امر جماعی غیر فردی، دعوتی مقوله شخصی نیست بگم حالا من دعوت میکنم فلانی رو، اون که معروفه که تتقف و ما به دایی یک کسی باید این وسط باشد. فیشترد فی الجهاد الابتدائی ان یقوم به دعوت اما الامام او نائبه ای او من فوذ یا فوذ الهی قیادت الجیش و تجمیع الاساکر. طبیعتا اونجا اگر تعبیر کرده که به اخبار یعنی دعا الالله و جهاد فی سبیله، این دعوت به خدا و جهاد چون مقوله حکومتیه طبیعتا باید یک امیری داشته باشد و اینا ناظر به همون کسی است که دعوت میکنه، جمع میکنه سپاه رو و به تعبیر اینها. اصل این نکته درسته، رقمن للقتال الذی یکون من الامور الجماعی. قتال امر اجتماعیه، امر فردی نیست، امر حکومتیه. ولا یقام الا من جانب الحکومات و المجتمع المستقل. ممکنه یه وقتی حکومت یا نه یه جامعه مستقل پروپیمون انجام میده. این حرف درسته، اما دعوت ذاتا اینگونه نیستش که این که تعبیر کردید که کو اخبرین علی دعا الالله و الجهاد فی سبیله، این که ضرورتاً دعوت که ضرورتاً مال حکومت نیست که، میتونه افراد هم دعوت کنه، میتواند حکومت هم دعوت کنه، حکومت بیاد سازمان و عده و عده و سازمان تبلیغات و سازمان و فلان درست کنه، بله اون هم میتونه، اما افراد هم میتونه انجام بدن، سازمان های شخصی میتونه انجام بدن، اما تو حکومت نداره. این دعوه یوم کنن یحقق من جانب الاشخاص فی المغاربه الفردیه، در روی کرد فردی، کما یمکن ان یحقق به مجموعه من الاشخاص و المؤسسات فی المغاربه الحکومیه، ممکنه در روی کرد حکومتی اونجوری هم باشه. کما ان الجهاد ایضا یمکن ان یقام فی المغاربه الفردیه به بذل الجهد فی بذل الاسلام و تنمیته. جهاد هم اینطوریه، جهاد هم ممکن روی کرد فردی داشته باشد، روی کرد حکومتی داشته باشد. رویکرد فردی، من تمام توانم رو برای توسعه دین به کار بگیرم، جهاد کردم. ممکن رویکرد حکومتی بکنه، یعنی اینکه حاکم بیاد اقامه قتال بکند، اونم ممکنه. از کجا روایت برمیاد که اون دعوت و جهاد به معنی حکومت در این گونه نیست؟ میتونه باشه، میکنه نباشه. پس میتونه به فردی باشد و یقام فی المغاربه الحکومیه به بذل الجهد، به بذل الجهد للمجتمع الاسلامی فی بذل قیام الاسلام فی بعض مجتمعات الکفر. بله ممکنه شما حکومت هم بیاد این کار انجام بده، ممکنه فرد هم انجام بده، هیچ ربطی هم نداره. این که اون عبارت اومده به این معنا ضرورتا به معنای رویکرد حکومتی نیست. فالتعبیر المذکور لا یدل علی اختصاص هذا الصمد به امیر الحرب، ربطی به حکومت نداره ضرورتا، میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه. نکته شما درسته، نه جهاد رو قبلش انجام میدن اونا، این نکتهش اینه که جهاد و دعوت یکی بود، اصلا قتال همان دعوت بود انگار زمان خودش که، و بازم شاهدش اینه که راوی که سوال میکنه نمیگه یک کسی میخواد بره تر هجرت مثلا اون چه صفتی داشته باشه، موضوعش وضع جهاده، موضوعش وضع قتاله، که توی قتال اگه میخواد کسی انجام بده قتالی که با دعوت همراهه این باید کی باشه. این قسمت نکته درستیه که مراد راوی اینه، اما تو ذیل روایت بحث امر معروف نهی از منکر داره، نمیدونم کسی میخواد امر معروف نهی از منکر بکنه اینطوریه، ترقی باز مرحوم مجلسی هم تو بحث امر معروف نهی از منکر همینجور قرار گرفت. یعنی این روایات تاب معنای امر معروف نهی از منکر را هم دارد، تاب جهاد را هم دارد، همچنان که دوباره که از موارد صفت امام هست که میگه طاهرا مطهرا، نمیدونم اون از هر دنس و از هر زللی دور باشد، اینو ممکنه به امیر هر باشه، نمیشه همه افراد باشن. از این طرف دیگه اینجوری هم هست که آقا همه کسایی که گناه میکنند و اصرار بر معاصیت میکنند و اینا هم آقا شما کارتو خودتون درست کنید، یعنی اینم هست اونم هست، بخوام این فردیه هست اون حکومتی هم هست. نکته درسته که این اینجا جهاد را با دعوت همسو گرفته و همش یکیه، اما عبارات ناظر به این نیست که فقط شما میخواد بره توی جهاد انجام بدید و همه کار جهاد مال امیر عربه و او باید این کار انجام بده، نه، خیلی جاش به افراد، به شخصیت هاست و به خودشون میگه، اصلا به اون کار نداره. میگه من نمیگم شما جهاد نکنید، نه، شما که اصرار بر معصیت میکنید، بر معارم اصرار دارید، شما که نمیدونم هزار تا مشکلات دارید، اما شما کار خودتون درست کنید. چرا؟ میگه بخواد دعوت کنید. یه آدمی که اصرار بر معصیت داره نهایت اینکه توبه میکنه دیگه گناه نمیکنه، این که دیگه بچه مثبت نمیشه برای دعوت کنه مردمو، که این آدمی نیستش که بیاد مردمو دعوت کنه به ارزش های اسلامی، آخرش این خودش گناه نمیکنه تمام، اما صلاحیت دعوت هم نداری آدم. میخوام میگم هم اونه هم اینه، هم رویکرد حکومتی توش هست، هم رویکرد فردی توش هست، هر دو ازش در میاد. حالا مراد کدومه؟ هست که مراد هر دو تایه، هم اونه هم اینه، امام هر دو داره میگه این وسط دیگه، چیز داره میگه که هم اون اراده بشه هم این اراده بشه. دو تا استدلال دیگه هم، دو تا ادعای دیگه هم ایشون میکنه و اون دو تا دارم باید اتونم باید فردا مطرح کنیم ان شاء الله. و صلی الله علی سيدنا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خوب از این گذر.